بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دنباله روایت هفتم در باب اسماء الله تعالی. قال الرجل کیف سمی ربنا سمیعا. خب معنای واحد بودن را و همچنین قادر بودن را و همچنین عالم بودن را و کلیاتی هم درباره بحث اسماء و صفات فرمودید. حالا اسم سمیعان را هم توضیح بدید. چطور پس خدا را میگن سمیعان؟ قال لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع. به خاطر اینکه شما وقتی چیزی رو میشنوی جواب میدی. یه نفر صدا میزنه، حسین آقا بیا. میشنوی میگی بله چی میگی. خداوند متعال هم همینجوره. یعنی همونجور که شما وقتی صدایی رو میشنوی اجابت میکنی، علم به این صدا پیدا میکنی، خداوند متعال هم علم به مسموعات دارد، اجابت می کند، با این فرق که شما البته با حرکت و با گوش و با جوارح می شنوی و ذات احدیت فوق این حرف است. لأنه لا یخفى علیه ما یدرک بالاسماع ولم نصفه بالسمع المعقول فی الرأس. و ما خدا را البته که چیه؟ وصف نمی کنیم که یک سمعی داشته باشه، یعنی گوشی داشته باشه که در سر خدا جا گرفته. و کذالک سمیناه بصیرن. همینجوری هم خدا را بصیر می نامیم. لأنه لا یخفى علیه ما یدرک بالابصار. چون شما وقتی با چشم نگاه می کنی الا به چیزی پیدا می کنی که ترتیب اثر می دی. خدا متعال هم وقتی ببینه بنده گرفتاره، بنده مؤمنیه، به خدا ملتجیه، همه اینا رو چیه میبینه، یعنی خدا واقعا به همه اینا عالم و اجابت میکنه، ولی چشم نداره. من لون و شخص و غیر ذالک. و لم نصفه به نظر لحظه العین. نمیخوام بگیم خدا را وصف کنیم به نگاه کردن با ملاحظه چشم. و كذلك سميناه لطيفا لعلمي بالشيء اللطيف مثل البعوضه واحقر من ذلك. وموضع الشق منها والعقل والشهوه والصفات والحدب على نسلها. بله خدمت شما عرض شد که میبینیم خدا رو هم که میگیم لطیف، میگیم مثلا این آقا خیلی درسش لطیفه، اون آقای دیگه درسش بابا هرچی دلش میخواد دیگه. درسش لطیفه یعنی چی؟ یعنی ظرائف مطالب را هم آگاه هست، میداند، عالم است. علمش لطیفه یعنی به دقایق و ظرائف چیه؟ علم داره. همینجور خدا هم علمش لطیفه یعنی به دقایق و ظرائف علم داره، مثل پشه و کمتر از اون میکروب ها، ویروس ها، برو پایین تر. و موضع شق منها و العقل، یعنی حالا موضع شق منها مثلا محل مثلا تولد اینها، یا مثلا محل پدید آمدن اینها، یا تو حاشیه گفته که کافی مثلا موضع نشأ یا نشأ منها، نشو و نماشون رو خدا اطلاع داره. والعقل و شهوه، عقل و شهوت و فهم، و که عقل رو با در اونجا گفته چیه؟ فی البحار ها، فی البحار رو گفته مشی. موضع المشی منها، موضع المشی منها. بله و این خلاصه فهم و ادراکی که حتی در پشه وجود داره، شهوتش، استفادش و اینکه نسلش رو چطور باقی نگه می‌داره و افهام بعضی و عن بعضی، چطور پشه ها با هم دیگه مطالبش رو می‌فهمونن. و نقل حتی طعام و شراب الى اولادها، پشیار کوچکتر، بزرگ حیوانات کوچکتر و بزرگتر که اینها نقل میکنن طعام را و شراب را به سوی فرزندانشون در کوه ها، در دشت ها، در صحراها. فعلمنا ان خالقها لطیف بلا کیف. از اینها پی میبرید که خدا لطیف است، یعنی عالم به ظرائف، علمش دقیقه. بلا کیف و انما کیفیت للمخلوق المکیف، همانا کیف که بله کیفیت مال مخلوق مکیفه، چشم داشتن و گوش داشتن و ذهن داشتن و فکر داشتن و اینها مال انسان‌های مخلوقاتیه که مکیفن. این مکیف هم قید توضیحیه برای مخلوق، نه قید اعتراضی. نه که مخلوقات خدا دو قسمن، بعضیاشون کیف دارن بعضی کیف ندارن، نه، تمام مخلوقات چیه؟ کیفیت دارن. و کذالک سمی ربنا قویا لا بقوت البطش المعروف من المخلوق. خدا رو میگیم قویست، نه به اون قوت حمله کردنی که ما میشناسیم از مخلوقات. ولو کان قوته قوت البطش المعروف من الخلق لوقعت تشبیه. اگر قرار بود قوت خدا، قدرت خدا، همون قدرت دفاعی و انرژی های وجودی و قوه ها و نیروی های ذخیره شده در بدن باشد که ما در خلق ها میشناسیم، خب لوقعت تشبیه، بعد این تشبیه واقع میشد. ولحتمل زیاده، محتمل زیادت میشد، یعنی نیروهای انسان قابل زیاده و نقصانه. و محتمل زیاده احتمال نقصان، و هرچی که قابلیت زیادی داشته باشه قابلیت کم شدن هم داره، پس اصلش قابل وجود و عدمه. و ما کان ناقصا کان غیر قدیم، و اگر بخواد خدا ناقص باشه دیگه ذات ازلی نیست. و ما کان ناقصا کان غیر قدیم، باز نگاه کنید قدیم را در مقابل ذات دارای قابلیت زیاده و نقصان یعنی متجزی قرار داده. پس قدیم به معنای یک موجود دارای امتداد وجود در زمان و مکان که بی نهایت باشد نیست، بلکه مقابل با موجود متجزیه. و ما کان غیر قدیم کان عاجزن، هر چیزی غیر قدیم باشه یعنی متجزی باشد همیشه چی؟ عاجز و ناتوان است. فربنا تبارک و تعالی لا شبه له، خداوند متعال پروردگار ما تبارک و تعالی شبیه ندارد، چون جزء و کل و زمان و مکان و شبه ندارد و ضد ندارد و ند و شبیه ندارد، کیف ندارد، نهایت ندارد، اقطار ندارد. محرم علی القلوب ان تمثله، بر قلب ها هم حرام است که بخوان برای خدا یک مثالی را توهم کنند. و علی الاوهام ان تحده، و بر اوهام حرام است که خدا را محدود کنند، یعنی تصور کنند، چون هر کل تصوری لازمش چیه؟ محدودیت. پس این که علی الاوهام تحد، مگر این که بیای بگی نه همون توهمه به خلاف کل توهم، یعنی اصلا ذات خدا را توهم نکن، بگو اون ذاتی که خارج از تصور و توهمه به این معنا درباره او حکم عقلی و فکری و تصوری داشته باشی، اشکال نداره. و علی الضمائر ان تکیفه، و بر ضمائر و افکار و اندیشه ها حرام است که بخوان این حرام معنای چیه؟ معنای یعنی ممتنع، محرم به معنای چیه؟ و نتیجتاً تشریعاً هم حرام، یعنی شرعاً هم حرامه کسی بخواد برای خدا صورت و شکل و قیافه‌ای در فکر یا اندیشه تصور کنه. و على الضمائر ان تكيفه جل عن ادات خلقی و سمات بریت، خدا بالاتر و فراتر و اجل از اجزا، اعضا، ابعاض، جوارح خلق است و نشانه هایی که در مخلوقاتش پیدا میشه. و تعالی عن ذلك علوا کبیرا، و فراتر است از این که چی؟ حرفایی گفته میشه و دیده میشه و مدرکات و محسوسات متعدد علو و کبیره. قال سلیمان ابن مهران که از امام صادق علیه السلام از پدرشان تا برسد به امام حسین ابن علی از پدرشان علی ابن ابی طالب علیه السلام که رسول الله فرمودند ان لله تبارک و تعالی تسعتا و تسعین اسمن مئه الا واحده، همان خدای تبارک و تعالی 99 اسم است، 100 یکی کمتر است. من احصاها و دخل الجنه، هر کس که این اسامی را احصا کند، حالا یا بشمارد یا بداند یا بفهمد یا قبول کند، اینها داخل بهشت میشه. و هیه الله، هی کلمه الله است، ذاتی که همه در تصور ذاتش و درک ذاتش چیان متحیرن. الاله باز همون ذاتی که چیه معبود است و همه متحیر در فهم ذاتی هست. واحد، احد، صمد، اینا را دیگه مفصل توضیح دادیم مطابق حالا، یعنی واحد و احد و صمد و اول و آخر اینا همش یک معنا را داره، یعنی اون ذاتی که اجزاء زمانی مکانی ندارد که بخواهد احدیتش واحدیتش صمدیتش به هم بخوره یا زمان خاصی داشته باشه. او فوق این حرف است. سمیع است و بصیر است و قدیر است و قاهر است و علی است، توضیحش قبلا گفتیم، علی اعلای بلند مرتبه تر از آن که تصور و توهم شود، باقی است چون زمان نداره، عدمش محاله. بدیع است یعنی ابداع کننده آسمان ها و زمین ها و همچنین بدایع خلق از اجابت ها و از مخلوقات. الباری خالق است، الاکرم کریم است، بزرگوار است. از ظاهر، خدا ظاهر است از حیث اینکه قالب بر همه چیز است و از حیث اینکه هیچ خفایی ندارد، از حیث اینکه اونقدر مخلوقاتی دارد که همه دلالت بر وجود خدا می کنند، لذا دیگه خفای وجود خدا محال است، ولی ذات خدا هرگز قابل دیدن و ظهور نیست. بعد بیرون چی رو؟
اینجا جای دیگه
علام، بله بله نه لازم نیست که حتما به غیر سنجیده بشه، لازم نیست که غیر سنجیده بشه، اولا که لازم نیست سنجیده بشه، ثانیا اشکال نداره سنجیدنش. بگیم خدا اعلم بکن، خدا از خودتون به خودتون داناتره، ولی معناش این نیست که سنخ علم خدا با سنخ علم ما یکی باشه. اول کلمه صفت مثلا همین افعال و تفضیل همیشه لازم نیست که اونجا چیه واقعا غیری هم وجود داشته باشه که مقایسه شود، نه. ثانیاً وجودم داشته باشه هیچ مانعی نداره، دلالت بر نوع سنخیت و تشابه نمی کنه. خدا احسن الخالقینه چون خدا خلق لا مشیه میکنه، ولی بقیه چیه؟ احسن الخالقین که نیستن، خلق لا مشیه نمیتونن بکنن، میتونن فقط تغییر صور بدن. خدا اعلم بکن من انفسکم، خدا از خودتون به شما داره تاره، بله، ولی معناش این نیست که علم خدا از سنخ علم شما ذهن و فکر و اندیشه است. الاکرم، از ظاهر، الباطن، هم ظاهر است هم باطن است، ظاهرت به معنای که از حیث دلالت ادله هیچ خفا ندارد، الباطن است از حیث اینکه به عنوان خدا قابل شناخت و ظهور نیست ذاتش. الحی، الحکیم، العلیم، الحلیم، الحفیظ، الحق، حق است، یعنی خدا باطل نیست، موجودی است که همیشه چیه به حق امر میکنه و به حق خلق میکنه، نه اینکه حق در فلسفه یعنی وجود. آقای حسن‌زاده کتاب نوشته انه الحق، یعنی الحق یعنی وجود، عدم هم که باطله، انه الحق یعنی انه وجود، یعنی خدا وجوده، نعوذ بالله وجود صد هم و وجود شیطان هم غیر وجود خدا نیست. این معنایی که اونا میکنن، کتاب هم بنویسن. خب الحسیب است، خدا حساب میکشه از مخلوقات، از دشمنان اهل بیت حساب میشه. حمید است و توده است، الحفی است. حفی معنای خدمت شما شد که این همون معنی اکرمه. حفی رو نگفته معنیش چیه؟ خب الرب، الرحمن، الرحیم، الزاری که همون خالق است، الرازق، الرقیب، الرؤوف، الرائی. حفی رو چی گفته؟ ترجمه نداره که تو بشمان. بله، السلام، المؤمن، المهیمن. مؤمن است یعنی چی؟ یعنی امان میدهد. سلام است یعنی خداوند متعال اسباب سلامتی و آرامش و سلم با اهل ایمان است. بله،
حفی
یعنی عالم. مرحوم صدوق میگه الحفی یعنی العالم. خب بعد خدمت شما شد که المهیمن یعنی با عظمت، با سلطنت. العزیز، الجبار یعنی با عظمت. عزیز هم یعنی با عظمت، با مناعت. المتکبر یعنی اهل کبریا و عظمت بزرگواری. السید، السبوح یعنی منزه از همه اشیاء. الشهید یعنی الشاهد. الصادق، الصانع، الطاهر، العادل، العفو، الغفور، الغنی، الغیاث فریادرس. الفاطر، الخالق، الفرد یعنی ذات بدون جزء. الفتاح، گشاینده، الفالق یعنی خالق. القدیم یعنی ذات فراتر از زمان و مکان. و اجزا، الملک، پادشاه و سلطان. القدوس یعنی مقدس، منزه از تمام صفات و حالات ممکنات. القوی، القریب، قریب است، نزدیک است، یعنی اجابت کننده است. نه اینکه ذاتش به ذات شما نزدیک، خدا زمان و مکان نداره به کسی بخواد نزدیک یا دور بشه. قربه، کرامته. شما اگه آدم مؤمنی باشی خدا شما رو گرامی می‌دارد، لذا به شما نزدیکه. القیوم یعنی مقوم و خالق و مدبر تمام مخلوقات، نه اینکه مثل خمیر مجسمه سازی که فلاسفه میگن قیوم ذات اشیا باشه، در اندر اشیا فرو رفته. القابض، الباسط، خدا ازت میگیره، بهت میده طبق مصالحی که خودش میداند. قاضی الحاجات، المجید، دارای مجد و کرم و بزرگواری. المولا، المنان، المحیط، المبین. المحیط یعنی خدا با همه عالم تحت، خداوند متعال همه عالم تحت اشراف قدرت و سلطنت اوست. نه اینکه خدا محیط است، وجودش همینجور مثل بادکنک که بادش کرده بادها رو در ذات خودش جمع کرده باشه. خدا یک وجود بی نهایت، همه چی تو ذات خدا، نعوذ بالله که فلاسفه میگن. المبین، آشکار کننده حق، و خودش مبین است یعنی آشکار است به معنای اینکه غیر قابل انکار است. المقیت، مقیت هم به معنای همون پذیرنده توبه است. مقیت، مقیت هم ببین تا مقیت چی نوشته ایشون. خب الباسط، المصور، الکریم، الکبیر، الکافی، کفایت کننده، کاشف الضر. الوتر یعنی همون فرد واحد بدون اجزا. النور، النور یعنی یک موجود مقدس، منزه در مقابل ظلمت به معنای موجود پست. بله، بله، المقیت یعنی الحافظ، الرقیب. بله، مضاوه این که از حیث ذات، اگر نور وصف ذات احدیت باشد، یعنی ذات با شرافت، با عظمت آنچه را که توصیف کردیم، اگر وصف فعل خدا باشه، النور یعنی الهادی، هدایت کننده است. الوهاب، الناصر، الواسع. الواسع یعنی نه اینکه ذات خدا وسعت داره همه چیز رو فرا گرفته، نه، الواسع به معنای اینکه ذات احدیت وسعت دهنده است، گشایش دهنده است. اینجوری نیست که بخشنده است، الودود مهربان است، الهادی الوفی الوکیل، یعنی خدا بر همه اشیا چیه؟ نظارت و حکومت و سلطنت داره و بالخصوص برای مؤمنین چیه؟ کارشون رو خودش به عهده میگیره، ازشون دفاع میکنه. الیس الله بکافن عبده، مثل اون روایتی که میفرماید که ولا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به و تا آخر. این فکر میکنن که دلیل بر وحدت وجوده، میگه نگاه این بنده اونقدر به من تقرب میجوید که من دست و پا و چشم و گوشش میشم دیگه، نعوذ بالله، مثل خمیر مجسمه سازی که دست و پا و جسم و چشم و گوش زرافه و گورخر شده. میگه ما خاطر اومدی تو ابروی روایت درست کنی با چشمش که هیچ کله شکندی که چی درست کردی؟ میگه بنده من نزدیک میشه. وحدت وجود که میگه بنده در کار نیست، بنده خود خدا، خدا خود بنده است. بعد میگه با نوافل نزدیک میشه، اینجوری که تو توجیه میکنی که هر کافر و مشرک و بزده نوافل هم شامل میشه، که درست روایت معنا کن. روایت خیلی معناش واضحه، معناش اینه که الیس الله بکافن عبده، حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل. وقتی بنده میگه خدا ما را کافی است، خدا وکیل خوبی است برای ما، یعنی چی؟ یعنی ما اگر به خدا ایمان داشته باشیم، به خدا توکل کنیم، خدا هم برای ما کار میکنه. جایی که من میخوام امضا کنم، اگر این امضا به ضرر من باشه، خدا یه جوری چیه؟ به نفع منش میکنه، یا من یه مانعی پیش میاد نتونم امضا کنم. وقتی میخوام برم دنبال گناه و معصیت، صدای موسیقی یا خطرناکتر از موسیقی، یعنی درس های یک وحدت وجودی را گوش بدم، خدا یه مانع پیش میاره، میگه آ اینا چرت و پرت، ول کن اینا رو، بیا برو بچین چرت روایت در مذهب اهلی بیت، اینا رو یاد بگیر. بهترین حرف ها و اصطلاحات هم که میگیم عرض کردیم، نه اصطلاح به معنای اصطلاحی، یعنی معانی رو تحریف کن، بهترین الفاظ، بهترین عبارات رو اهلی بیت به کار بردن. خدا وکیل مدافع من میشه، کارهای ما رو خودش چه درست میکنه، معناش اینه. روایتی که صریحاً در نست در وحدت وجوده، ساده لوح ها دلیل بر وحدت وجود گرفتن. خب وکیل یعنی الوارث، الوارث یعنی این که خدا همه چیز که از بین برود خدا از بین نمی رود. الباعث، خداست که همه را چیه؟ برمی انگیزد، برمی انگیزاند برای حساب و کتاب و نشور. باعث من فی القبور. البر، خدا نیکوکاره، نیکی میکنه. الباعث، چرا تکرار کرد؟ بله، صد تاست، پس دو تا الباعث اومده، شاید مثلا اشتباه نسخه بوده. الباعث اولی رو نداره، یک الباعث رو اضافه کرده. التواب، خدا توبه رو قبول میکنه، بسیار توبه پذیر است. الجلیل، الجواد، جواد هم یعنی که خدا اهل جود و کرمه، نه اینکه ذات خدا همیشه مثل چشمه میجوشه، قلقل قلقل میجوشه و هی وجود دلش صادر میشه که فلاسفه میگن. بعدش هم میگن اگه ازلن خدا اینجور نباشه، مثل خورشید ندرخشی ازلن، پس قبلا نمیدرخشید، نمیدرخشیده، مثل بحث درخشش نیست. خدا تو روایت داریم جوادون ان منع و جوادون ان اعطا، خدا خلقم بکنه جواده، خلقم نکنه جواده، مثل من و تو نیست که اگر خلق نکنه پس جواد نیست. اصلا باب خلقت، نه باب فیضان و جوشش و صدور و اشراق ذات و تطور، مهملاتش ما میگیر. الخبیر، الخالق، خیر الناصرین، خدا بهترین کمک کنندگان و نصرت کنندگان است. برای کی؟ برای اهل هدایت و ایمان، نه اهل زلال رو. خدا زلال، اهل زلال رو باشون میذاره به زلال خودشون، در زلالتشون کمکشون نمی کنه. و این است که میگه همون روایتی میگه به نوافل به من تقرب میجوین، من کمکشون میکنم. الدیان جزا دهنده، پاداش دهنده. الشکور العظیم اللطیف الشافی. خب بعد خدمت شما عرض شد که المذکور فی البحار و نسخ التوحید مئتون کامله و ظاهر ان الرائی زائدون کما اتا فی نسخه بدا عن الرؤوف او ان لفظ الجلاله خار من عدد اتا اتیا به عنوان المسمى الجاری علی اسما. این شما خودتون شماردید 100 تا بود، شماردید باعث مال کتاب شما الان 99 تایه؟
نه 100
تا، یعنی
شما 101.
این میشه 101. خب ایشون اومده توضیح داده، گفته که ظاهر این است که اون کلمه الرائی چه زائد باشه. چرا؟ چون کلمه کجا داشت الرائی رو؟ الرؤوف الرائی، یعنی خدا میبینه، خدا خلاصه بصیر است. یه شاید یکی که مثلا توی آیات و روایات دیگه مثلا نیامده این اضافه باشه. کما اتا فی نسخه بدا عن الرؤوف، توی بعضی نسخه ها این رائی به جای رؤوف اومده، حالا یا رؤوف اضافه بوده یا چیه، یا رائی اضافه بوده. خب این مقدارها علی حال در سطح تا روایت اینجوری و در سطح تحیید ممکنه برده، مگه طرف دقیقا تونتون می نوشته دیگه، و الا این یکی دوتا کم و زیاد کردنش و حالا اختلاف در نسخه برداری و در نقل و بیان میشه. بله حدیث نهم، عن ابی السلت عبد السلام ابن صالح الهروی عن علی ابن موسی الرضا علیهم السلام عن ابی عن آبای عن علی علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لله عز و جل 99 اسمن، خدای عز و جل را 99 اسم است. من دعا الله به ها استجاب الله، هر کس که خدا را با اینها بخواند خدا او را اجابت می کند. و من احصاها دخل الجنه، و هر کس هم که اون 99 تا را احصا کند داخل بهشت خواهد شد. محمد ابن علی ابن الحسین مؤلف این کتاب مرحوم صدوق میگویند معنای قول نبی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود خدا را 99 اسم است که هر کس اینها را احصا کند داخل بهشت میشود، معنای احصا یعنی احاطه به اینها و وقوع بر معانی اینها، یعنی معانیشو بفهمه. وليس معنى الاحصاء عدها، ليس معنى الاحصاء عدها، معنى الاحصاء این نیست که فقط بشماری بری جلو. و بالله التوفیق، لذا ایشون میان چیکار میکنن؟ تمام این 100 تا اسم را یکی یکی برای شما معنا میکنن، که البته مطالب بسیار عالی و خوب و جالبی هم گفتن اینجا، ولی ما از این قسمت رد بشیم دیگه، نیازی بود یا مطالعه کنید یا اینکه چون ما تک تک این مطالب را تقریبا این اسامی و توضیحاتی داریم، مبانیش رو گفتیم، میشه خلاصه از اینها رد شد. حالا بازم نگاهی بکنید اگر نیازی بود که اینها رو بخونیم یا یه موارد خاصیش رو توضیح بدیم توضیح. البته عرض کردم نه اینکه خدای نخواسته بگیم مطالبش کم ارزشه، نه بسیار با ارزش. مرحوم صدوقم قبلا گفتیم متکلم بسیار زبردست و کاملا وارد توی اعتقادات هم. اینجوری نیست که یه نفر بگه آه ایشون یه ناقل حدیث روایت رو میگه رد میشه معناش نمیفهم، اصلا اینجوری نیست. یک جمله که ایشون در توضیح روایات مطالب و این حرفا گفتن، اگر بگم بهتر است از کل کتب فلاسفه، روز قیامت به جواب خدا رو بدیم. مرحوم صدوق یقه ما رو میگیره، میگه چه مناسبتی بود بین حرفای ما با فلاسفه؟ مثل اینکه بگیم یک دونه مثلا حرفای صدوق بهتر همه کتاب سنی است. کتاب سنی است بس دور، آقا چی داره مگه که بخوای با اینا مقایسه کنی؟ علی حال اشکالی نداره. ببینید اینی که بخوایم بگیم مرحوم صدر در یک جایی مطلبی را خیلی مبرهنش نکرده، نیازی نبوده. یه جایی یک خطای اعتقادی داره، مگر فقهای ما خطای فقهی ندارن، متکلمین ما خطای اعتقادی ندارن. ما هیچ متکلمی را و هیچ فقیهی را مساوی و معصوم نمیدانیم، اما اشتباهات و خطاها گاهی مال شیخ مفیده، گاهی مال شیخ صدوقه، گاهی مال علامه مجلسیه، گاهی مال چیه؟ علامه حلیه، گاهی مال خواجه نصیری، گاهی مال سید مرتضی است. کمان که در فقه هم از این خطاها زیاد داریم، اما این خطاها در حد کفر و ضد ضروریات دین و در باد فنا دادن همه عقاید نیست، اینقدر فاصله ندارن. ابو حنیفه هم فقه داره، سید مرتضی هم فقه داره، اما فقه ابو حنیفه اساسش و مبناش مخالفت با سنت پیغمبره. من اینکه چند تا اشتباه داشته باشه، ولی سید مرتضی حد اکثر موارد اشتباه کرده باشه. همینجور فلاسفه و عرفا در عقاید و معارفشون افتضاح کردن چندین برابر این سنی هایی که در فقه و اصول و این حرفا بیان کردن اشتباه کردن، وحدت وجود و وحدت موجود و این حرفا رو گفتن، اینا اصلا جبر گفتن، تشبیه گفتن، سنخیت گفتن، همه چیزایی که اصلا اساسش با دین جور در نمیاد و در اون حد خطا قابل پذیرش نیست، ولی در حد خطاهای شیخ صدوق یا شیخ مفید یا سید مرتضی یا علامه مجلسی یا حتی علما و مراجع و فقها که مشکلی نداره که. بله، البته ما اولین درس و اوائل کتاب توضیح دادیم که اگر گاهی درباره مثلا مرحوم مفید مثلا یک الفاظ تندی، عبارات تندی درباره مرحوم شیخ صدوق گفته، علل چه گفتیم، برای چی بوده، نه اینکه واقعا بخوام بگیم شیخ صدوق از دین بیگانه بوده یا حرفای عرفانی فلسفی داشته، نه، موقعیتاشون فرق میکرده، زمان فرق میکرده. مرحوم صدوق دقیقا در مواقع و مواضعی که شیخ مفید با سنی ها درگیر بوده چه بسا نبوده، یا در یک مدتی از زمان بوده، در یک مدتی از زمان نبوده. یک کتاب رو در یه جا نوشته، کتاب رو در یه جا دیگه نوشته. مثل این که شما اگر توی قم بری منبر در دفاع از ولایت، کل روایاتی رو میخونی که شاید سنی ها اصلا اساسش نپذیرن، ولی در مقابل سنی ها وقتی بری بخوای منبر، میری به متواترات، به ادله عقلیه، به قطعیات، به ضروریات استدلال میکنی. و صدوق در یه جا نوشته مطلب و مفید در یه جا داشته بحث میکرده. اینه که اگر یک منبری را که شما در قم رفته باشی بیاد توی مدینه بگن این حرفا چیه زدی، خیلی هاشون میگه آه نه اینا را اصلا ول کن، اینا اصلا به درد نمیخوره، یه حرفای دیگه اونجا میزنی. در موقع خودت حرفای خودت رو در دو جا دو رقم میزنی. میگه نه که بگم حرف اونجا مثلا باطله، ولی خب حالا اونا رو برای شیعه ها صحبت کردیم، شیعه ها چون ائمه ایشان رو قبول دارن، ما هر روایتی بخونیم قبول دارن، که دلیل نمیخواد، ولی شما که ائمه ما رو قبول ندارید، در بحث و سخنرانی با شما ما باید چیه یک ادله دیگه به نحو دیگه ارائه بدیم. علی حال از این قبیل و خلاصه در جلالت قدر و شأن مرحوم صدوق از جهت علمی و از جهت خدمتی که به اهل بیت کرده و جهت عقاید کلای معارفی هیچ شک و شبهه و تردید نیست، ولو اینکه یک جاهایی هم کسی اشتباهات واضحی داشته باشه مشکل نیست، و این اختصاص به صدوق هم نداره، همه علما اینجوری هستن. تازه اونم عرض کردیم اشتباهش قابل تعویله، موافق با ضروریات و شرع دینه. خب بعد میره صفحه 218 که حدیث دهم است. حدثنا غیر واحد قالوا حدثنا محمد بن حمام عن علی بن الحسین قال حدثني جعفر بن يحيى الخزاعي عن ابي قال دخلت مع ابي عبد الله عليه السلام على بعض موالي يعوده، با امام صادق علیه السلام رفتم به عیادت یکی از دوستان و شیعانشان. فرأیت الرجل یکثر من قول آه، دیدم که اون مریض بود، درد داشت، هی میگفت آه. فقلت له یا اخی اذکر ربک و استغف به، برادرم چرا ذکر خدا نمی، ذکر خدا بگو، خدا کمک بگو، بگو مثلا یا الله. فقال ابو عبد الله علیه السلام ان آه اسم من اسماء الله عز وجل، فمن قال آه فقد استغاث بالله تبارک و تعالی. آه یکی از اسماء خدای عز وجل است، هر کس بگوید آه داره به خدا استغاثه میکنه. حالا اینجا منظور یعنی این اسمی که اسماء لفظیه است، یا این که نه نمیخواد بگین اسم لفظی در ردیف الله رحمان و رحیم است، میگی این آه هم اگر شما مؤمن باشی و در اون لحظه که میگی آه، یعنی داری به خدا استعانت میجویی، از خدا کمک میخوایی، حالا هر لفظی میخوای بگی، اینم داره الان در واقع استغاثه به خدا میکنه. حالا بله، خدمت شما عرض شود که حدیث 11، قال اخبرنا فلان عن ابی هریره لعنت الله علیه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان لله تبارک و تعالی 99 اسما 100 الا واحده، همانا خدای تبارک و تعالی 99 اسم، 100 الا واحده، 100 تا یکی کمتر داره. انه وتر يحب الوتر، خدا خودش فرد است، اجزا نداره، همچنین اسماء خودش را هم دوست داره که وتر باشه. من احصاها دخل الجنه، هر کس که اینا را بشمارد داخل بهش میشه. فبلغنا ان غیر واحد من اهل العلم قال، بعد میگن که ما بهمون رسیده که بعضی از اهل علم گفته اند که ان اولها یفتتح بلا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد بيد الخير وهو على كل شيء قدير، اولش افتتاح میشه با این عبارت لا اله الا الله وحده لا شریک له، که ملک و حمد از آن خداست، خیر به دست خداست و خدا بر هر کاری تواناست. لا اله الا الله له الاسماء الحسنى، خدایی است که چیه؟ جز او خدایی نیست و اسماء حسنا دارد، که آقای حسن زاده میگه لا اله الا الله مال دیگرانه، ما فقط میگیم الله، لا اله الا الله را دیگران بگویند، الله را حسن. حالا این همه روایات داریم، کلمه لا اله الا الله چقدر ارزش داره، چقدر فلان چقدر فلان، چون میگه نه این مال اینا یه که فکر میکنه یه معبودهایی هم غیر خدا وجود داره، ما که گوساله و بز و بزغاله و بوت و همه چیز را عبادت خدا میدونم، میگه لا اله نداریم ما، الله 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 ها. خب الله را حسن. خیلی خب، بعد گفتن که الله واحد و صمد، الاول الاخر الظاهر الباطن الخالق الباری المصور الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، برو تا اون آخر که المقدم المؤخر المنتقم البدیر. بعد ایشون تو پاورقی میگن بعض اون اسامی که در این حدیث آمده مغایر است با اون اسامی که در حدیث نهم آمده بود، و شرح داده است این اسماء را محدث فی در کتاب علم الیقین، و سبزوایی در شرح الاسماء، و کفعمی هم در مصباح، و ابن فهد حلی در عدت الدعای. خدمت شما عرض شد که محدث فی است که حالا میگم از فلسفه برگشتم ولی فکرش عوض نشده، اما حرف رو دو مرتبه تکرار. سبزواری هم که کتاب شرح الاسماءش رو در شرح دعای جوشن کبیر نوشته، اون 1000 اسم رو شرح کرده ولی واقعا خراب است، همون حرفای فلاسفه و عرفا، یعنی آنچه عقاید باطله بخوای در شرح این حرفا ایشون گفته، ما هم شواهدش آوردیم، خیلی از جاها مطالبش آوردیم، فکرش اساسا خراب بوده. بعد خدمت شما شد که کفعمی در مصباح و ابن فهد حلی هم در عده میگن گفتن که معمولا کفعمی و ابن فهد انحرافات عقیدتی ندارن، ولو این که متصوفه برای گرم کردن دکانشون دنبال میگردن هر که علمای ما که یه مقدار اهل زهد و تقوا و دعا اینا بوده، بیشتر از مثلا اینا درش متجلی بوده، آه اینم صوفی اینم صوفیه، فکر کردن هر نوع مثلا زهد و تقوای اسمش تصوفه، در حالی تصوف مذهبش مشخصه، مرامش مشخصه، عقایدش مشخصه. و اینها رو به خودشون میخوان متأسفانه بچسبانند. خب حدیث دوازدهم عن ابی عبدالله علیه السلام، یعنی خدا دارای قوت استوار است، یعنی قدرتمند، سلطنت و اینها داره. من عبد الله به توهم فقط کفر، هر کس خدا را به توهم عبادت کند کافر شده. یعنی چی من عبد الله به توهم؟ یک معناش اینه که از ذات خدا یک توهمی داشته باشه، همانطور که از درخت و جنگل و جن و انس و حیوان و زیر زمین و آسمان اینو یه توهمات خاصی داره. دوم این که من عبد الله به توهم، یعنی کسی که بیاد با وهم و فکر خودش برای خودش خدایی درست کنه. خداشناسی اینجوری نیست، فکر کن به نتیجه برس. نه خیر، خداشناسی یک چیزیه که غائب است از فکر و درک و ذهن شما، باید خود خدای متعال بیاد خودش رو معرفی کنه. اندیشه های تو به خدای واقعی نمیرسه. من عبد الله به توهم فقط کفر. یا اینی که یه نفر خدای واقعی رو تصور اصلا عبادت نمیکنه، فکر میکنه خدای وجودیه که وهمی، همینجور تکیگاه، فقط واقعیت نداره. بله، توهمی، خیالی، یه خدای خیالی برای خودش داره، اصلا فکر میکنه خدای موجود واقعی نیست، یه موجود وهمیه مثلا، همینجور دل به خدا بسته، دل به خدای وهمی بسته. اینم غلطه، اینم باطله، اینم کافره. خدا واقعا موجود حقیقی است، واقعا خالق جمیع آسمان و زمین است، واقعا خالق جمیع موجوداته. بله، و من عبد الاسم ولم یعبد، و من عبد الاسم ولم یعبد المعنا فقط کفر. کسی که بیاد چه باز اسمی از خدا را عبادت کنه و واقع خدا را اراده نکنه، اینم کافر. و من عبد الاسم ولم یعبد المعنا فقط کفر. کسی که بگه من همین اسمها رو باش کار دارم، اسم خدا رو میپرستم، حالا یا این الفاظ رو عبادت میکنه، میگه اصلا معنایی من نمیتونم به معنا برسم، که خدا رو که اصلا نمیشه اراده کرد، که بهترین مصداقی با همین شیخیه و همینا که میگن آقا ببین خود خدا پرستش نمیشه، اسم خدا پرستش میشه، که مثلا همون حقیقت الوجود باشه، اونم نور اول باشه، نور اول، حرفا که خودشو میزنن دیگه، که همش باطله. یا اینکه بال الفاظ سر کار داره، مثل این خیلی از سنی ها که میگن آقا ما تو ما فقط موعظه قرآن رو بخونیم، ما چه کاری به معانیش، به همین گفته خدا مثلا فرض کن درخته، بگو درخته دیگه، گفته خدا مثلا روی عرش نشسته، بگو روی عرش نشسته، سوالم نکن، فکرم نکن، اصلا کار ما معناش نداری. این چه عبادتیه؟ و من عبد الاسم و المعنا فقط اشرک. کسی که بگه نه نیا کن من عبادت میکنم مثلا اسم خدا را، این الفاظ عبادت میکنم و معناش، خب این شرک. کسی بگه نه این اسما یک مصداقی داره، اسمش حقیقت محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله است، من اونها را عبادت میکنم، معبود من هم اینها هم اونی که باز اینها اسم برای اونن که معبودش خدا باشه، که خود خدا باشه، باز این چیه؟ همون شرک. نه، ذات احدیت فقط عبادت میشه. و من عبد المعنا به ایقاع الاسماء علی به صفاته التي وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق به لسانه فی سرائری و علانیتی فاولئک اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام. ولی اگر اومد نه یه نفر مثل آدم گفت نگاه آقا کلمه کتاب بر این معنای کتاب دلالت میکنه، وقتی میگم کتاب را بیاور واقعا کتاب را اراده میکنم، کلمه آب بر آب دلالت میکنه، واقعا میگم تشنه برو آب بیار، میگم برو آب بیار دیگه. خدا هم الله رحمان رحیم، خدا بر ذات احدیت دلالت میکنه و من واقعا او رو دارم صدا میزنم، از او کمک میخوام، او رو عبادت میکنم، ایاهو اعبد و ایاهو استعین. البته ذات خدا مانند کتاب و درخت و آب جز و کل و زمان و مکان نداره، تو ذهن ما صورت نمیپذیره، به همین معنا که شیء به خلاف الاشیاء ما او رو اراده میکنه و عبادت میکنه. فاولائک کسی که اینجوری این اسماء را واقعا بر خدا واقع کنه به همون صفاتی که خودش گفته، نه اینکه بگه حقیقت الوجود بی نهایت که همه جا رو پر کرده، نمیدونم وجود بی سر و ته نامتناهی سلف الوجود حقیقت الوجود، اینا رو نگه. خدای شاخکدار، خدای نور، به حرفا رو نزنه. اینها رو همونجوری که خدا خودش وصف کرده یاد بگیره از اهل بیت علیه السلام. فعقد علیه قلبه، اینا تو قلبش هم بیاد، نه که فقط لفظش، یاد بگیره برای تخریب اسلام منافق باشه. و نه تقبیه لسانه، و در زبانش هم به همین ها گویا باشه. فی سرائری و علانیته، ظاهر و باطنش با این توحید آشنا باشد و معتقد باشد. فاولائک اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام، اینا میشن اصحاب امیر المؤمنین. نه اینکه مانند این تفکیکی ها بگی هر اسمی که گفتی یه تعین از تعینات خداست و تعینات مخلوقات خدا هستن، خود خدا یه چیز بلا تعینه. باید بری تو خلوت لافکری از فکر و اسم بیای بیرون، اونجا با ذات خدا رو، خود ذات خدا رو بلا واسطه وجدان کنی، همانطور که در واقع موج دریا حقیقت آب رو در وجدان میکند، یعنی واجد است و داراست بدون تعین. اینا همش حرفای صوفیه و همون حرفای تفکیکی و همون حرفای باطل عرفا است. و فی حدیث آخر اولئک هم المؤمنون حقا، ایمان واقعی اینه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یک نکات ظریفی رو اهل بیت توضیح دادن که آدم میگفت اینا برای چی میگن، حالا میبینی بعد از سالهای سال چقدر مهملاتی در آمده که اهل بیت تا روز قیامت معارف رو بیان کردن. چیزای اون زمان گفتن جواب کسانیه که صدها سال بعد میان یا هزارها سال قبل گفتن، حرفاش تو اسلام نبوده، بعدن داخل اسلام شده، میبینی اهل بیت جوابش دادن. چقدر همه جوانب دین رو تکمیل کرده. تازه خانه ای که درش همیشه بسته بوده، همیشه بلندگو سخن دست دشمنانشون بوده، اینقدر معارف رو زیبا گفتن. خدا رحمت کنه صدوق را و امثال صدوق را، علمایی که زحمت کشیدن و معارف اهل بیت رو ما رسوندن. و خدا هدایت کنه کسانی را که فکر کردن به اهل بیت خدمت میکنن، رفتن مهملات شرق و غرب رو آوردن در مقابل اهل بیت گذاشتن، مردم بیچاره کردن. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.